أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء. شب قدر است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. عنایت بفرمایید برای اینکه امشب رحمت و برکت و لطف و بخشش خاص پروردگار شامل حالمون بشه و گناهان و لغزش ها و خطاهای ما مورد آمرزش قرار بگیره و خواسته های ما و دعاهای ما به درگاه پروردگار مورد قبول و اجابت، که در رأسش فرج مولامون و آقامون امام عصر و رفع گرفتاری ها و پریشانی ها و هم مقام هاست، به پیشگاه مولا امیر المؤمنین و جهت تعجیل فرج نورانی امام عصر صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. گفتگوی ما در این مجلس و در محضر برادران و خواهرانی که شبهای گذشته شرفیاب بودیم، در این موضوع بود که قرآن کتابی است برای مشخص کردن اندازه‌های ما و زندگی ما، هم اندازه‌های خود ما، هم اندازه‌های ارتباطات ما. آیه معروف لئن شکرتم لأزیدنکم، سعدی معنی میکنه شکر نعمت، ولی نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، یا کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما بعضی از بزرگان نگفتن شکر نعمت نعمت تو افزون میکنه، نه، قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم، خودتونو زیاد میکنیم. یعنی چی خود آدم زیاد میشه؟ آدم هست که آه در بساط نداره، به زندگی بسیار بسیار ساده و گاهی توأم با رنج و مشقتی داره. اما وقتی ازش میپرسی آقا حال شما چطوره، با همه وجود میگه الحمدلله، خیلی وضعمون خوب آقا، خیلی خوشیم، مردیم از خوشی. اینجور نیست که پیش هر کس و ناکسی سفره دلشو پهن کنه و با کنایه و اشاره هی بفهمونه بله آقا ما یه وامی برامون جور بشه خیلی خوبه، یک خانه چنین، یک اتومبیل چنان، یک امکانات آنچنان. از یک به تعبیر قرآن که شما اینها رو تراهم میبینید که پولدار میبینید، در حالی که خیلی فقیرانه دارن زندگی میکنن. اینا با مناعت طبع، با بزرگی، بزرگواری هیچ حاضر نیستن دست به سوی کسی دراز بکنن، کتمان میکنن حتی حاجاتشون رو. این یک اندازه آدمیه، دلیل هم داره چرا آدم اینجوری باشه، چرا خب یه جای ناخونش بند شد یه ناخونکی نزنه، چون وقتی انسان به علاوه خدا شد همه چی داره دیگه. بستگی داره که ما به علاوه کی باشیم. بعضیا به علاوه باباشونن، بعضیا به علاوه مامانجونشونن. از این خانوما تا ازدواج میکنن همچی یک مختصر اخمی از شوهر و مادر شوهر دیدن، ده فرار خونه مامانجون، به علاوه مامانجون. بعضیا به علاوه میزشونن، میزشونو که ازشون بگیری چی دیگه ندارن. یک کسی گفت مولا نصرالدین سر یک گاوی تناب کرده بود و میبرد میکشید. به مولا گفتن مولا گاو به تو بسته یا تو به گاو بستی؟ خب بی شعور من نمیدونی، خب معلومه گاو به من بسته، من که به گاو نبستم که. اینم یه چاقوی تو جیبش بود، یواشکی این تناوه رو پاره کرد، گاوه ده فرار. از یه طرف دیگه مولا هم دنبالش، گفتیدی مولا تو به گاو بسته بودی، گاوه داره این وره میره، تو هم داره دنبال خودش میکشونه. بعضیا به میزشون بستن، خیال میکنن که میزه به اونا بسته است، میز هر طرف بره اینا هم میرن. اگه قرار شد برای ثابت موندن این میز یه دروغ بگن میگن، تهمت بزنن میزن، رقیب رو با هزار گناه از میدون به در کنن میکنن. به یه چشم ابروی بسته این آقا دیگه هیچ بدی از اون نمیبینه. هر چی بشکن آقا این دختره ظاهرن یه مشکلاتی داره. یه دختر خانمی نامه داد که من عاشق یه پسری شدم، این کمی تا قسمتی معتاده، مختصری اعتیاد به همینجوری عشقی روزی سه بار میکشه و توجیه و حالا قشنگه، توجیهش قشنگه. میگفت نوشته بود که نظر شما چیه، من بالاخره به عنوان یک، این به من گفته شما با من ازدواج کن بشو غریق نجات من، نجات غریق من، من ازدواج کنم که اینو نجاتش بدم دیگه، شما نظرتون چی؟ گفتم خانم شما که اینقدر خانم خوبی هست، یا نجات غریق یا میخوای آقا رو نجات بدی، من یه 10-15 تا غریق دیگه هم نجات نشون میدم، شما اینا رو هم نجات بده. چرا خوب آدم به جای یه نفر 10 نفر رو نجات بده دیگه، ثوابش بیشتره. اتفاقا همون روز یه نامه دیگه هم از یه خانم دیگه به دست من رسید، درست نقطه مقابل ایشون. مقابل یعنی اونی که تا آخر خط رفته بود. گفت آقا شوهر معتاد من کارش به جای رسیده که گاهی مردان هرزه میاره تو خونه و منو در اختیار اینا میذاره که 2 قرون 10 گرم کوفت و زهرماری بهش برسه. گفتم خانم تو آینه اعمال این آدم آینده خودتو ببین، تو آینه زندگی این خانمی که همین مسیر رو 15 سال جلوتر از تو رفته، آینده خودتو ببین. ما وقتی چون بالاخره ما باید به علاوه بشیم، آقا خودمون به پای خودمون نمیتونیم وایسیم. یا ایها الناس چی؟ انتم الفقراء. ما گدایان کوی سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، ما بالاخره فقیریم. اینو همه دنیا میفهمه با، یعنی این فقط مخصوص ما مسلمانانی، فقط فرق آدمای خوب با آدمای ناخوب اینه که اونها خیال میکنن اگه به علاوه پول شدن قدرت پیدا میکنن، میتونن رو پا خودشون، به علاوه یک قدرت سیاسی شدن، به علاوه یک چشم و ابرویی، به علاوه یک شهرتی، به علاوه یک شهوتی. خدا میگه فقط به علاوه من شدین میتونین وایسین. چرا؟ دلیلش هم خیلی واضحه، چون اونا هم خودش شله، پاش رو پوست خربوزه است. چقدر قدرت های سیاسی بوده که تو همین 10-15 سالی که از عمر ماها میگذره با مخ به زمین خورده. ندیدیم آقا؟ من توی رستورانی رفته بودم جاتون خالی خدا قسمت کنه. بالای شهرم بود، خیلی رستوران خوبی بود و اینا. یه آقای اومد، ما هی نگاه میکردیم اه خدای این قیافه خیلی آشناست، هیچ که یه سلام هم به این آدم نکردی. اومد غریبوار یه گوشه نشست و سفارش داد یه چلو کبابی برای آقا بیارن. من از این بغل دستی یواشکی پرسیدم آقا کیان؟ خیلی برام آشناست. گفت آقا آقای وزیرن دیگه، دور قبل وزیر فا. گفت اه بله بله درست فهمیدی، یادم آمد یادم آمد. امروز وزیری فردا به زیری، میارنت پایین. امروز رئیس جمهور فردا اسیر جمهور. بزرگترها یادشونه نیکولای چاوشسکو رئیس جمهور کجا بود؟ رومانی. ها؟ برای ایران هم چقدر بد شد، اومده بود یک ملاقاتی با سران ایران داشت، کشورش تو همون چند روزی که این اینجا بود انقلاب شد. این وقتی برگشت تو همون فرودگاه گرفتن و اعدامش کردن، خودش و زنش. خدا میگه اینی که بهتون میگم تکیه به غیر من ندین، چون همه تکیگاه ها شله، مثل یک طرح و پلن و نقشه مهندسی که بهترین مهندس ها با بهترین امکانات با آخرین محاسبات سازه‌ای بنا کنن یه خونه ای رو. کجا؟ درست رو گسل زلزله، درست در روی یک کوه آتش فشان. خب تو نگم من اینجا آقا محاسبه، خب محاسبه کرده بشی، این کوه هر لحظه ممکنه آتش فشان کنه، چیزی ازت نمیمونه، بدبخته بیچاره. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. مثل که زمان مولوی هم این بوده که بعضیا شب کار میکردن، شب کار بودن. تهرون من یه وقتایی رد میدم شبا ساختمون میسازن، چطور اینو شب ساختمون میسازن؟ این روز کارگر گیر نمیاد. گفتن ها جاقا این ترس شهرداریه. حالا میگفتن نمیدونم، یه بابای همینجور شب خونه میساخت، دو تا قطعه زمین بود، شب کار میکرد و خونه که تموم شد یارو اومد وایساد گفت بله آقا شما چی کاره؟ گفت آقا خونه منه. گفت نخیر خونه منه. بعد که خوب دقت کردید بله این دو تا قطعه زمین بوده، یکیش مال یه بابای دیگه بوده، یکیش این اشتباهی رو زمین یکی دیگه ساخته، خونه رو برای یکی دیگه ساخته. بعد یه تمثیلی استفاده میکنه که ما تکیه دادیم به شکل و قیافه و چشم و ابرو و قدرت و پول و شهرت و ثروت و اینا، بعد میبینی اینا خودش هم پاش تو مسیر لغزنده بوده، رو پوست خربوزه بوده، افتاده، ما هم که بهش تکیه دادیم ما میافتیم دیگه. قرآن میفرماید اندازه شما خیلی زیاده، خیلی بزرگید، ما همه هستی رو به گل روی شما آفریدیم. سخر لکم ما فی الارض، سخر لکم الشمس والقمر واللیل والنهار، همه هستی رو به گل روی شما خلق کردیم، شما گل سرسبدید، شما مهمان اصلی ما هستین تو این عالم، بقیه به توفیل وجود شما. با ابر و باد و مه و خورشید ما کاری نداشتیم. شما سفره که میندازین با چلو کباب و نمیدونم سبزی خوردن و ماست و ترشی و اینا کار نداریم، مهمون عزیزی دار، اینا رو به گل روی ایشون اینجا آوردید. میگه این قدر شماست، شما وقتی قدر خودتو بدونی اونها باید خرج شما بشن، نه شما خرج اونا. الان دنیا که مشکلاتی که برای ما ایجاد کرده، ما داریم خرج کوچیکتر از خودمون میشیم. 13 به در که میشه همه در به در میشه تو این بیابونا، چمن و باغ و گل و گلستان و اینا باید خرج ما بشه، ما داریم خرج اونا میشیم. یعنی ما میریم چمنزار میگیم آقا چه کیفی کردیم، اون باید کیف کنه که ما رفتیم اونجا. مثلا دانشجو اگر با دانش آموز مسابقه داد که کیف نمیکنه که. دانش آموز اگر با دانشجو مسابقه داد کیف میکنه. آره ما با سال بالایی ها مسابقه دادیم. کی بود؟ پارسال پیارسال بود ایرانی ها با برزیلیا مسابقه دادن، مسابقه فوتبال. چقدر کیف کردن، چاق و چله شدن که برزیل ما را آدم حساب کرده، حاضر شده با ما یه مسابقه دوستانه بده. اما برزیلیا براشون افت داشت، همه گفتن رفتیم با ایرانی ها مسابقه دیم. عجب که داستانی مولوی نقل میکنه، داستان مارگیر بغدادی که یک کسی معرکه میگرفت و رفت یه بیرون شهر بغداد، دید یه ماری افتاده مرده، هوا سرد بود، زمستون بود، یخ زده و خیلی مار بد هیبتی بود و دوتا نمیدونم سر داشت و اینو انداخت توی یه گونی و ورداشت اوورد وسط شهر بغداد و گفت آی بیاین تماشای اژدها. مردم جمع شدن و این اژدها رو از گونی اوورد بیرون و همه تماشا میکنن، گفت سرشو ببین، گفت چششو ببین، گفت دومشو ببین، نگو ماره نمرده بود، این در اثر سرمایی خورده کرخ شده بود، این دست ها هوا سرد میشه دستمون کرخ میشه، گاهی گرمش میکنیم، حسابی که گرما تابید ماره زنده شد و از حالت کرخی در اومد و حسابی که جون گرفت اولم حمله کرد همین خود مارگیر رو لقمه چپش کرد، بعدم زد به جمعیت یه عده رو زخم و زلی کرد. وقت از این استفاده های خیلی لطیفی میکنه که آخرین استفادهش همینه که شما آدم ها عجب موجودات بیشعوری شدین. شما میری مار تماشا کنی، شما میری افعی تماشا کنی، هستی باید بیان شما رو تماشا کنن. آدمی کوه هست چون حیران شود، کوه اندر مار حیران چون شود. صد هزاران مار و که حیران ماست، صد هزاران مار و که حیران اوست. او چرا حیران شده است و مار دوست؟ خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. باده از ما مست شد نی ما از او، غالب از ما هست شد نه ما از او. ما یه وقتی آقا تو این بزرگراه چمران میرفتیم، اون خیابون ستارخان که اون وقت اونجا چراغ راهنمایی داشت، الانم از شرق به غرب و غرب به شرق داره، پشت چراغ قرمز وایسادیم، دیدیم یکی داد میزنه سی دی شاد، هی داد میزنه سی دی شاد بدم، سی دی شاد. رسید به ماشین ما، ما هم تو ماشین معمولا عمامه رو برمیداریم که کسی ما رو نشناسه، یه وقتی اگر یه کله ملقی زدیم آبرومون نره. رسید ما رو هم شناخت، گوی سلام آجای نقبیان، ما چه مقاماتی داریم که سی دی شاد فروش های ترون هم ما رو میشناسن. خودش خب خیلی مقاماته این واقعا. گفتم نه خیلی ممنون، من سی دی شاد واقعا، ما هم بی سی دی شادیم، ما هم بی سی دی شادیم. باده به قول مولوی گفت باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به مسکینان غم ده ساقی یا افیون خیش. ما عرق که نمیتونه ما رو مست کنه، خدا ما رو مست کرده، اینو برای ما نیار، کسافت رو ببرم. و باده مسکینان خوره، اون بدبخت بیچاره‌ای که شادی نداره باید سیدی بذاره شاد بشه. تو مجلس عروسی عروس خانم رقصش نمیاد، سیدی باید بذارن یه دلام دلوم بکنیم برقصه. عروس خانم شما این آقا داماد شاخ و شمشاد رو ببینیم، همین که نگاهت به این آقا داماد باید برقصی. آقا داماد این عروس خانم مثل یه فرشته خدا برای ویژه تو از بهش فرستاده، سیدی لازم نیست تو رو برقصونه، مطربی و خونیاگری و تنبک و دایره نمیخواد. میگفت مولوی که ما لذت راه لذت از درون دان نه برون، ابلهی دان جستن قصر و حصون، آن یکی در کنج مسجد زفت و شاد، واندگر در باغ تلخ و بیمراد. امیرالمومنین تو این دعای کوتاهش سلام الله علیه به خدا عرض میکرد کفاوی ازن، از جمله های حماسی علیه، کفاوی ازن ان اکون لک عبدا و کفاوی فخرن ان تکون لی ربا. کی میتونه علی رو شکست بده؟ علی خیلی قدرتمنده. کی؟ وقتی بنده تو هم. خیلی افتخارم بالاست، مفتخرم، از این افتخار بالاتر نیست. کی علی جان؟ وقتی تو خدای منی. هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، امید خواجگیم بود خدمت تو گزیدم. این اندازه رو قرآن به ما میده که آقا تو حواست باشه، یکی این که خیلی بزرگی، همه هستی به گل روی شما خلق شده، یکی هم این که بزرگیت فقط چون خودت میفهمی خیلی بزرگ نیستی، کوچولویم. ما تو مطب یه پزشکی نشسته بودیم، یک مادری و دختر 7-8 سالش از اتاق آقای پزشک اومدن بیرون، دختر خیلی عصبانی و برافروخته است، هم اومد که رد شه میگه به من میگه کوچولو. خیلی به این دختره برخورده بود که آقای دکتر بهش گفت کوچولو کجاتون درد میکنه، چته دخترم کوچولو؟ خیلی ناراحت شده بود که به من میگه کوچولو، خودتی کوچولو، عصبانی شده بود. ما کوچولویم. مولوی هم میگفت خلق اطفالند جز مرد خدا. تو دعای عرفه امام حسین چی داره؟ که خدایا الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. گفت ما اینقدر کوچولویم که کارای خوبمون دست گله، دست گلاب، میگن فلانی دست گلاب داده، کار خوبی که میخوایم بکنیم میبینیم دست گلاب دادیم، وقتی کار بد میکنیم دیگه چیه؟ بعد دوستی مثال قشنگی میزد، گفت مثلا سر سفره افطار یه کوچولوی شما دارین، یه پسر خوبی، دختر خوب، میخواد کمکتون کنه، این ظرف مثلا غذا رو برمیداره بیاره، این ظرف آب گوشت رو، همین که اوورد وسط را یهو میریزه، حواسش نیست، نوک شست پاش میخوره به درگاه چارچوب در، یهو این کاسه، این قابلمه واژگون میشه، لباسش و فرش و میخواسته خدمت بکنه بیچاره، نظر بدی میخواسته، حتی گاهی خود هم بهش گفتی بابا جو اینو تو بردار بیار، وقت میگه دست نزن بابا، تو دست تو بشین، تو هم بشین، بشین، نمیخواد، تو هیچ کار نمیخواد بکن، خیلی ممنون، تو هم دست نزنی ما ازت خیلی متشکریم. اون وقتی که میخوایم خدمت بکنیم، سر از وقتی که نماز میخونیم و روزه میگیریم کلی بدهکاریم، وقتی که دروغ میگیم و غیبت میکنیم و تهمت میزنیم و ظلم میکنیم و بد اخلاقی میکنیم، اون وقت که دیگه چه عرض کنم؟ یه شب این بیت سعدی رو براتون خوندم، چو نعمت از تو و شکر از تو و زبان از توست، چه بندگیست ندانم در این میان ما را. آخه مشکل یه مشکل دیگه مون اینه که تا یه خورده خوب شدیم یه غرور برامو میداره، بعد ما رمزون میگیم خب الحمدلله حالا دیگه خدایا فرشته هاتو بفرست بادیگارد ما بشن، ما دیگه الان رستم دستان شدیم و این همه دعا خوندیم، 30 روز روزه گرفتیم، به جای 3 شب 5 شب احیا گرفتیم، همه خواب بودن، ما اینجا دعا و ابو حمزه خوندیم، بعد خدا نکنه مثلا یه تصادف کوچولوی بکنیم، خدایا حواست کجاست؟ چرا ما باید تصادف میکنیم؟ و خدا نکنه تر با کی تصادف؟ یعنی کی باعث میشه تصادف کنیم 4 تا عرازل و اوباش؟ اصلا داریم رانندگی میکنیم یهو یه دونه از این ماشینایی که نوار مایکل جکسونی گذاشته تاپ 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 میکنه، این بیبیچه جلوی ما و یهو یه ویراژ بده، ما میخوایم رد کنیم، ما بیافتیم تو جوب اون رد شه، آی عصبانی میشیم از دست خدا پیغمبر. خدایا اون باید میافتاد، چرا من افتادم؟ اون قصه مولا نصرالدین رو دارین، رفته بود حموم که اون حمومای سابق که اشتمال میدادن و دلاک بود و اینا، هیچکی توجهی نکرد به جناب مولا، خودش بیچاره به ضرب زور خودش رو شست و دلاکی کرد و اومد بره کرای حموم، یه تومن بود، 10 تومن داد. حمومیه تعجب که این حاج آقا کی بودن، این آقا، این شخصیت، این دلاکار خوش، آقا رو چرا حواستون نبوده؟ گفت والا ما نمیدونم کی بودن. گفت این آقا رو درست نگاه کنیم بشناسین، دفعه بعد اومد جبران کنیم. دفعه بعد که ملا اومد، آقا به جای یه دلاک 3 تا دلاک ریختن، یکی پشت آقا، یکی پای آقا، دست آقا، 2-3 جور آب میوه، نوشابه، 2 نفر خشک میمادن از همون بیرون. قدیما بزرگان هم خشک کی داد میزد حوله میابر. این دفعه که داشت میرفت 1 تومن داد. همون میاد گفت ببخشید آج آقا. گفت بله حواسم هست، این دفعه مال اون دفعه است، اون دفعه مال این دفعه است. خدا میگه یادته یه وقتایی دست گلاب دادی سرمو رو گنده نگه داشتم، این دفعه مال یه خورده روزه گرفتی دعا خوندی یک مشکلی پیدا کردی، این دفعه مال اون دفعه است، اون دفعه مال این دفعه است. نه غرور برات داره نه مایوس بشو. ما چون کوچیکیم، یا علی بزرگ میخواد که تمام عبادت بالاتر از عبادت جن و انس رو بیاره. پیغمبر مگه نفرمود اون ضربت و علی یوم الخندق، اون ضربتی که زد به کله اون بدبخت شقی عمرو ابن عبدود، پهلوان دلاور بی همتایی بود، نفس تو سینه مسلمان ها حبس شده بود، گرد و غبارم برخاست گویا تو جنگ این دو دلاور، هر دو دلاور بودن، هر دو پهلوان بودن، هر دو بی‌نظیر بودن. مهم آدم کمی نبود دیگه. اولم دلش به حال امیرالمومنین سوخت. تاریخ میگه به علی گفت که من دلم میسوزه برای تو، تو جوانی، یه پیرمردتر بیاد بو بیاد که اگه کشتمش مادرش اینقدر عزادار نشه. و تاریخ نقل کرده اولین ضربت رو هم او زد. امیرالمومنین خورده سر مطهرش فرق مبارکش ترکی برداشت که یه چنین شبی دوباره این ضربت به همون جا. شما اگه دستتون یه خورده قبلا زخم شده باشه ناسور میشه، آقا به کوچکترین ضربه‌ای دوباره اون زخم سرباز میکنه. اینکه این زخم عمیق‌تر شد مالی که یک نشانه از زخم قبلی هم داشت. وقتی گرد و غبارها خوابید مسلمان‌ها شک نداشتن که این پیکر امیرالمومنین که دو دست امر داره رو هوا میچرخه و نفر بعدی رو میطلبه. دیدن امیرالمومنین داره پیروزمندانه بر میگرده و البته خودش هم غرق خونه. هلهله و کف و شادی مسلمان‌ها به آسمان برخاست که اون روز پیغمبر فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، لا فتا الا علی لا سیف الا زلفا. این سنی هم نقل کردن. وقت این آقایی که یه ضربتش از عبادت همه جن و انس بالاتره، تو دعای کمیل که میرسه مثل آدمی که تمام گناهان عالم رو انجام داده خدا میناله و زجه میکنه اللهم اغفر لی از ذنوب التی، اللهم اغفر لی از ذنوب التی، اللهم. آقا تو چرا، تو چرا اینقدر مینالی؟ شوخی میکنی؟ با شوخی که آدم گریهش نمیگیره. شوخی شوخی ممکنه کسی گریه، با شوخی شوخی کسی قش نمیتونه بکنه. قشوه به حال قشوه میافتاد گاهی. اینا رو نباید بگیم، اینا حرفا دهن ما گنده تره. ما باید با هم قدای خودمون بپریم، به اندازه دهنمون لقمه برداریم. ولی خب اینقدر این زیباست، اینقدر با شکوه و با عظمته که گفتنش هم برای ما شیرینه. پوز میدیم و افتخار میکنیم که امشب آمدیم در کنار لیلة القدر. این لیل یه لیلی زیبایی برای ما به نام علی آورده، از برکات این لیل دست ما رو گذاشته تو دست اون لیلای عالم. همه مجنون او هستیم. تازه اگه کسی این توفیق و افتخار رو پیدا بکنه، این قنبر که غلام او بود، میدونید مال یه سرزمین دیگه بود، مال حبشه بود، کجا بود، جزو بزرگان اون جامعه هم بود که پادشاه اونجا مثل که میمیره، این پسرش بوده چی بوده، از اونجا پیغام میدن که آقا داریم تاجگذاری آماده میکنیم شما بیایید. گفت نه، من غلام یک آقایی شدم که غلامی او رو با پادشاهی هستی عوض نمیکنم. اون فزه هم همین جور بود. میگن علم کیمیا بلد بود، میزد به مس طلا میکرد. وقتی وارد خانه حضرت زهرا شد دید اینا هم کیمیاگرن، منتها اینا دیگه مس و طلا نمیکنن، خود وجود او رو طلا میکنن. گفت اینا از من واردترن، اینا کارشون خیلی بالاتر. همونجا موند، همونجا موند. اون که مرحوم اصفهانی آیت الله کمپانی تو اون غزلش داره، دختر فکر بکر من قنچه لب چواو کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. اون آخرش چی میگه؟ که زان که مس وجود را فزه او طلا کند. با یه تیر چند تا نشون هم زده، میگه یه مشکلاتی داری نرو در خونه حضرت زهرا، در همون خونه خدمتکارشون، اونا خیلی کارا از دستشون برمیاد، برای کارای بزرگ برو اونجا، کارای خیلی بزرگ. مثل امشب ما کار بزرگی داریم با این خدا، که قدر خودمونو بدونیم، قدر خودمونو، ارزش خودمونو، که من اینقدر چون گناه، یعنی آقا من کوچیکم، من بی ارزشم. امیرالمومنین داره که من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، کسی که خودش به خودش بی احترامی میکنه از شرش در امان نباش. این آدم قدر هیچ کیو نمیدونه، این خیلی کارش خطرناک. کسی که برای خودش احترام قائل نیست، شخصیت برای خودش قائل نیست. یه استاد دانشگاه جایی بود، یه کارای ناشایستی از نظر شأن استادی میکرد. من یه روز خواستمش، یه مسئولیتی من تو اون دانشکده، گفتم آقای دکتر اصلا بحث این نیست که ما مثلا شما رو احضار کنیم به دادگاه تخلفات اعضا هیئت علمی. من عرض میکنم که شأن شما خیلی بالاتره، خیلی والاتره، اینا شأن جناب عالی نیست، شما خیلی با کلاس‌ترین استاد. مردم دهنشون پر میشه، لب و لوچه‌شون آب میافته، میگن آقا فلانی استاد دانشگاه است، همه به احترام شما بلند میشه. شما وارد هر جا بشی مثل این انیمیشن، این کارتون، علامت حاکم بزرگ، شما علامت حاکم بزرگی، این کارا اصلا شایسته شما نیست. خط سرش انداخت پایین، گفت درست میگید، من خیلی شرمنده شدم. این قرآن اومده برادران، خواهران، رفقا، سروران، جوانها، قربونتون برم، شب شب قدر دیگه، که ما قدر خودمون رو امشب هم آقا اندازه‌گیری میکنه خدا. من یه مثالی بزنم و آروم آروم بریم به سمت عرض ادب به محضر مولا. صلوات عنایت بفرمایید. این که در روایات ما هست خداوند امشب اندازه میگیره اعمال ما رو، تقسیم میکنه روزی ما رو، روزی های مادی معنوی، این یعنی چی؟ برای خیلی ها مبهمه. البته اصل سر لیلة القدر هم مبهمه. خدا وقتی به پیغمبرش میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، تو هم نمیدونی لیلة القدر یعنی چی؟ تو هم متوجه نیستی؟ خیلی این شب عجیبه و عزیزه و کلاسش بالاست و قدرش پنهانه. این حالا یه رمز و رازیست در هستی که خیلی ما هم سر در نمیاریم، بزرگان هم سر در نمیارن. یه شبهی، یه خبری به ما دادن، ما رو اینجور سر از پا نشناخته کردن. حالا اگر پرده ها کنار بره، پشت پرده چه خبره؟ برای اونهایی که چشمی دارن برای دیدن، اون دیگه اهلش شاید شب 23 یه جمله هایی تو اون زمینه محضر سروران عرض شد. ولی یه معنیش اینه که آقا این حالا که خدا قراره مثل حسابدار یک مؤسسه، یه مرکز، یه اداره، یه نهاد حقوق کارمندا رو مشخص کنه، میگن آقا خب ببینین بر اساس مثلا مدرک دانشگاهی این فوق دیپلم داره، اینشون لیسانس هن، اینشون فوق لیسانس هن، بر اساس سابقه کارشون 5 مشغوله، اینشون سابقه 10 داره، بر اساس نمیدونم سختی کار، بر اساس تخصص کار، بر مبنای تشکیل خانواده، این مجرده، این متأهله، این دوتا بچه داره. یه جوونی از بستگان اومده بود بره سربازی گفتن آقا شما رو ما میخواستیم بفرستیم تو شهر خودتون، اما چون مجردین نمیشه، اگه زن داشتین شما رو به اعتبار اینکه همسر دارین یا امتیاز بود میفرستیم شهر خود. بعد بیچاره رفته بود خواستگاری، گفتن چون سربازی نرفتین ما نمیتونیم به شما زن بدیم. این بیچاره به من زنگ زد که آقا من گرفتار شدم سربازی میرم، میگن چون زن نداری نمیتونیم بفرستیم به جای خوب، میرم زن بگیرم میگن چون سربازی نرفتی هم به زن نمیدیم. بالاخره یک کسی تو این کشور تکلیف ما رو معین کنه که ما اول کدومش رو باید انجام بدیم. این خودش نکته ایه و باید اینو به معادلات ریاضی اینا که خیلی مغز ریاضی قوی دارن بدیم حلش کنن چجوری میشه. حالا بر اساس این امتیازات بله آقا نمره میدن. خدا امشب میخواد برای ما یه لباسی ببره، اندازه باید بگیره، خیاط اندازه میگیره، اندازه قد شما، آسین شما، دست شما، پای شما، دور گردن، دور کمر، اینا رو اندازه میگیره. شما سفارش هرچی دوست داری بده، ای خدا امشب هر چی خیره برای ما بفرست بیاد، یا من ارجوه لکل خیر. درست سفارش که اشکالی نداره، شما الان چک داری میتونی بنویسی آقا 100 میلیارد دلار جا داره، این اونجایی که رقم مینویسن 100 میلیارد شما میتونی بنویسی فارسیش هم که بعد ببری بانک پاس بشه، این چک تو حساب باید پول باشه، این چک بعد جناب علی پاس بشه. درست شد؟ خدا میگه آقا من چش سفارش دادین حالا میخوام براتون بفرستم، منتها فقط باید ببینم مثل اینکه یه کسی گفت آقا ما یه فیل برنده شدیم، منتها جا نداشتیم اینو بیاریم تو خونمون. فیل بالاخره بر خودش یه چی میخواد؟ بله؟ یه اتاقی میخواد، یه چه میدونم استبلی به اندازه فیل میخواد دیگه. میگم همه خونه ما 45 متر بود، ما خودمونم تو جا نمیشدیم، فیل رو کجا بذاریم؟ دوباره بردیم پسش دادیم. خدا میگه من که میخوام همه خیر بریم، جا ندارید شما، ظرفیتشو در خودت ایجاد کن، من اندازه ظرفیت تو بعد برات میفرستم. شما 6 توپ پارچه فاستونی میدین انگلند سفارش بده، اما این آقایی که میخواد اندازه بگیره خیاط به اندازه شما از این پارچه باید ببره بدوزه، اونجا دیگه سفارش زبانی ممنوعه، دهن من شما رو میبندن، یه حرف نزن، دعام نکن، حتی گاهی میگن دعام نکن. با چی دعا میکنه؟ این چه خواسته یه تو داری؟ تو ظرفیتشو ایجاد نکن. یه کف باز کردی میگه آ خدا لطفاً یه 10 کیلو زولبیا بامیه بده. آقا این اینا که میان در خونه ها مگه ندیدی اینا چه نکته های عرفانی میگن؟ میگن آی خونه دار و بچه دار، چی آقا؟ زنبیل و بردار و بیار. چه خیلی جمله عجیبیه، جمله واقعا حکیمانه و عارفانه. میگه یه ظرفی بیار تو من توش سیب زمینی پیاز بریزم، والا این دست میره آقا حاج آقا یه 2 کیلو سیب زمینی بریزم، جا میشه 2 کیلو تو این؟ مگه امشب تنزل الملائکه تو بر روح نیست؟ اون فرشته بزرگ الهی در راهه، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، ناز نازان دلنوازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. منتها چرا خونه بنده و جناب علی نمیان؟ میگه شما ظرفیت فرود ما رو ندارید، شما تو خونتون یه جیان جا نمیشه، میخوای هواپیما فرود بیاد، یه فرودگاه بزرگی احداث بکنید ما میاییم همونجا. تو 2 روزه با پدرت بد اخلاقی داری میکنی، تو بچه تو نمیتونی تحمل کنی، با همسایت سرسنگینی، این زن بیچاره یه چیزی گفته 3 روزه باش حرف نمیزنی، این مرد یه حرفی زده 2 روزه قهر کردی رفتی خونه ننت، تو ظرفیتی نداری بر چی این حرفا رو میزنی؟ اول بیا ظرفیتشو ایجاد کن، وقت ما مظروف خیلی داریم، ولدینا مزید، هر چی بخواهی، هر چی تو خیال تیز پرواز یک انسان بلند پرواز به پرواز در بیاد هر عقاب تیز پروازی. تازه قرآن میگه ولدینا مزید، یه چیزای اضافی هم داریم که شما به خواب نمیبینی. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، فقط میبینیم ظرف شما کمه. امشب وقتیست که ما باید خودمونو از نظر ظرفیت چاق و چله کنیم آقا، و خود یک شنل شاهانه به تن ما خواهد دوخت. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. مشکل اینه، این اندازه. قرآن اومده این اندازه ها رو برای ما بشناسونه که تو میتونی. من یه مثال کوچولوتری بزنم. ببینید ما الان آدم ها نوعاً زود عصبانی میشیم، کوره در میریم، از بالا تا پایین زود عصبانی میشیم. روزنامه رو ببینید چجور به هم میتازن، مسئولین چجور علیه هم شاخشونه میکشن، شاخ تیز میکنن برای هم، حیا هم نمیکنن، تو رسانه ها میان تن و بدن مردم هم میلرزونن، تا توی رانندگی، تا توی چای آوردن تو خونه، هممون گیریم، از بالا تا پایین گیریم. درست شد آقا؟ حالا باید چیکار کنیم؟ باید دو تا کار بکنیم. اولا بفهمیم که میتونیم ما گنده تر باشیم، چون گاهی آدم نمیدونه چقدر ظرفیت داره. ما داستانمون داستان مردم مسجد سلیمان و گچسارانه که از سرما میلرزیدن، جان میدادن، یه چند مترم همون جایی که داشتن زندگی میکنن از سرما یخ میزدن، بری پایین نفت و گاز بود. روی منابع چند میلیون متر مکعبی از نفت و گاز خوابیدن، اما از سرما دارن میلرزن، چون خبر ندارن اون زیر چه خبره، خبر ندارن. یه دوستی رو من پارسال تو این برنامه تلویزیون میداد، آبی آسمانی، دیدید شاید، البته این وقتای پخش میکنه که الحمدلله همه خواب بودن، ولی وقتای کسی بیخوابی به کلش میزد بیدار میمون نمیدید. یه کسی با من باش مصاحبه کردم که این آدم به اعتیاد، به چنگال دیو سیاه اعتیاد گرفتار شده بود، به تعبیر خودش تا اندش رفت، تا آخر خط. که من ازش پرسیدم آقای خادم اندش کجا بود؟ گفت یک مدتی مستأجر یک کارتون خواب بودم. شما هم نشنیدین تا حالا مستأجر کارتون خواب شنیده بودین آقا؟ بله؟ شنیده بودین؟ نه، خیلی از مسئولین هم نشنیدن. ما یه جایی میرفتیم، یه ساختمون خیلی بلند بالای آسمان خراشی، یا آقای همراه من گفت آقای نقویان میدونی این ساختمون چیه؟ گفتم نه. گفت منم نمیدونم. حالا من که نشنیدم، شما نه، خیلی از مسئولین هم نشنیدن. در حالی که گفت 100 واحد رشته قدرت تو دانشگاه صنعتی شریف پاس کرده بودم. 100 واحد و رشته قدرت و دانشگاه صنعتی شریف رو فقط کسانی میدونن که میدونن دانشگاه ها یعنی چی و فنی مهندسی یعنی چی و 100 واحد پاس کردن یعنی چی و رشته قدرت یعنی چی و دانشگاه شریف یعنی چی. که اگر دو ترم پاس کرده باشید با معدل الف، این کارت دانشجویی تو ببری تو هر سفارتخونه‌ای بدون هیچ معطلی به ویزا میدن. گفت گرفتار چنگال این کفتار سیاه شدم. گفت کارم به جای رسید که مادرم از دست من دق کرد و مرد، تمام خانواده تردم کردن، تا الحمدلله بعد از چندین سال گرفتاری و دربدری، بالاخره خدا دست منو گرفت، از ته منجلاب اعتیاد منو آورد بالا و نجاتم داد. و الان 5-6 سال پاکم، چون خودشون هم تعبیر پاکی دارن، چه تعبیر قشنگی. تو مسجد النبی کسی اومد به من گفت، جوانی بود، جوان خوبی بود، گفت آقا یه نصیحتی به ما بفرمایید. گفتم والا من خودم از همه بیشتر نیاز به نصیحت دارم. گفت حالا یه نصیحتی بکن، اشکالی نداره، خدا هم یه کسی میفرسته شما رو نصیحت کنه. وقتایی بود که تلویزیون تبلیغ میکرد میگفت پاکی یادت نره، گفتم پاکی یادت نره، پاکی این کلید همه قفل هاست. ان الله یحب المتطهرین ف فیه رجال یحبون ان یتطهروا. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. همه ثقل قرآن هم رو همین کلمه است که همه جا دنبال آدمای پاک میگرده. حافظم یه جایی میگفت، گفت کاری بکرد همت پاکان روزدار. که یک کسی با پاکی روزه گرفت دیگه آقا مرد لاهوتی میشه، دعاش مثل تیریه که میخوره وسط سیبله، مرکز اجابت میرسه. گفت حالا 5-6 سال پاک شدم. بعد ایشون برای من گفتم چیکار میکنی حالا؟ گفت یه مغازه‌ای دارم، یه زیر پله به اصطلاح، یه مغازه‌ای که دو نفر به سختی توش جا میشن، ساعت فروشی دارم. گفتم خب چقدر درآمدته؟ گفت ای بد نیست خدا رو شکر. ظرفیت آدمو دارم میگم، از کجا به کجا. توجه کنید که وقت به شدت در حال زیق شدنه. گفت که گفت ماهی 600-700 تومن به یکی از دوتا کارگر دارم برام کار میکنن، اونام این خودم قبلا گرفتار اعتیاد بودن و حالا پاک شدن و منم دیدم حالا کمکم کنن یه پولی هم با. گفت به یکیشون میدم ماهی 700 تومن، به یکیشون میدم ماهی 200 تومن، ماهی 400 تومن خودم میگیرم. گفتم تو مطمئنی حالت خوبه؟ پاک شدی؟ گفت آره. میدونی چرا به اون 700 تومن میدم به خودم 400 تومن؟ چون من فعلا زن و بچه ندارم، اون زن و بچه داره. گفتم حالا شما 700، حالا من اگه وقتی من الان نیازی ندارم 400 تومن بسمه، زندگی میگذره. گفتم عجب. اون انسانی که برای 10 گرم تریاک که خدا نیاره برای هیچ خانواده ای همینجا دعا کنیم شب قدره، خدایا یکی از دامهایی که سر راه جوونامون دارن میذارن دام بسیار خطرناک اعتیاده، به پاکانت تو را سوگند میدهیم، به آبرومندانت، ما که آبرویی نداریم، به حق اون پاکان روزگار جوانهامونو از بلای خانمان سوز اعتیاد دور بفرما. اونایی که دارن یه چنین نقشه های برای جوانهامون میکشن، نقشه هاشون رو به خودشون برگردان، دستشون از سر این جوانهامون کوتاه بفرما. اونی که برای 10 گرم زهرماری تریاک حاضر گای نوامیزش رو به تاراج بگذره، کارش به جایی برسه که به کارگرش بیشتر از خودش حقوق بده. خیلی ظرفیت داره این آدم. اون روزی که فوتبال ایران و استرالیا برنده شد یادتونه، اصلا تهران شده بود یک شادیستان، همه بوق می‌زدن، همه شاد بودن، همه شنگول بودن، اصلا ترافیک شده بود اون روز غروب. اونایی که یادشونه 4-5 ساعت یا رو تو ترافیک، بعد باش صحبت میکنم نه آقا فدای سر آقای علی دایی، فدای سر آقای خداداد، عجب گلی زد، تیم ملیمون رو عشق است. یارو از فرعی میمد میمالید به گلگیر این ماشین، میگم آقا اشکال نداره، امروز اشکال نداره، فدای سر دا عوضش تیم ملیمون برده. خب آقا جان تو برای یه تیم ملی چنین ظرفیت خودت نشون دادی که فردا فراموش میشه، اصلا چیزی هم نی، حالا بردی، دو روز دیگه هم میبازیم این به اون در. خب تو که یه چنین ظرفیتی داری که یارو 50,000 تومان 20,000 تومان بهت ضرر زده و میگی آقا فدای است. خب وقتی تو خونت با زن و بچه چرا این تحمل و صبوری رو نشون نمیدی؟ اینجا خدا خفتمون نمیگیره. تو میتونستی، تو توانشو داشتی. خانم این لحظه‌ای که داری فوش میدی و نفرین میکنی بچه‌تو سر اینکه یک استکان زده شکنده، یک نمیدونم دادی کشیده، یه شیطنتی کرده، همون لحظه وقتی یه خانم دیگه زنگ میزنه، حالا یه خورده مثلا خانم خانوماست، هم پشت تلفن شما خوشحال میشی و ابراز محبت و زری جون چقدر خوشحال شدم، چقدر دلم روشن شد صدات میشنم، خدا خیرتون بده، گاهی زنگ بزنین احوال ما رو ببین. چطور شد شما یهو 100 درجه جوش به فاصله چند ثانیه اومد زیر صفر. پس میشه با این بچه هم با همین حال که بچه از خونه فراری نشه، دختر به هرزگی کشیده نشه به خاطر گند دماغی بعضی از ما پدر مادرها. پس این ظرفیت رو داریم. یه جا تو قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما به اندازه توانتون ازتون کار میخوایم. اما یه آیه دیگه هم هست که با کنار این قرار دادن خدا با ما حرف میزنه، فقط این آیه نیست، که لا یکلف الله نفسا الا چی آقا؟ وسعها رو که خودم گفتم، یه آیه دیگه هست. بیدارین یا خوابین؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به نظرم سوره شورا باشه. میگه یه سرمایه بهتون دادم، به اندازه سرمایه ازتون سود میخوام. کون سرمایه ما را هدر دادین؟ چرا هدر دادین؟ حالا بعد میگه آقا من توانم همین قدره. تو توان اینقدر نبود، تو خیلی قدرتمندتر بودی، تو خیلی قوی تر بودی، تو خیلی با کلاس تر بودی، خیلی بالا بلند تر بودی. و امشب آمدیم به خدا عرض کنیم خدایا سوزوندیم خودمونو، آتیش زدیم. دیدین یه دختری که خدای نکرده عاشق مثلا یه پسر هرزه و عوضی و بداخلاق و معتاد و همه فن حریف بشه، تمام این فامیلا میگن دختر داری خودتو آتیش میزنی، بعدن میفهمی ها؟ تو کلی دکتر و مهندس دنبالتو بودن، این عرازل و عباش کیه عاشق شدی؟ داستان ما همونه، خدا شاهد. خودمونو آتیش زدیم و امشب آمدیم خدمت آتش نشان که خدا یاد دیگه دست ما، بله یه وقتی چوب کبریت یه جایی آتیش میگیره به اندازه کف دست، یه استکان آب بریزیم روش خاموش میشه. ما یه وقتی آتش خیلی زبانه بکشه چیکار میکنیم؟ تلفن میزنیم به آتش نشانی که آقا خونمون آتیش گرفته، تو رو خدا دیر نکنین، همه هستیم داره میره. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکر هاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. روایت داره اگه یه جوونی خدایی نکرده یه سال مثلا، یه سال و نیم دو سال بعد از بلوغش از دنیا بره، حادثه ای، سانحه ای، بیماری، تصادفی، مشکلی، یک سال و نیم دو سال، مثلا اگر آقا پسر باشه 17-18 سالگی، دختر خانم باشه 10-11 سالگی، خدا برای هیچ خانواده ای نیاره. اگر تو این یکی دو سالی که به بلوغ رسیده بود آدم نشده بود، اهل خوبی و خیر و صلاح و سداد و نماز و پاکی و پاکدامنی نبود، محاکمش میکنن، بهش میگن اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، وقت نداشتی آدم چی؟ خدای ما همش یه سال و نیمه به بلوغ رسیده بودیم، کو وقت؟ کو وقت؟ امروز خدا جواب، اگه 50 سال پیش بود نمیتونست، ولی امروز جوابش میده. میگه چطور تو 6 ماه یه هفته قبل از این که بیای پیش ما با بابا دعوات شده بود سر چی؟ بله بابای ما بعضش خوب بود، کامپیوتر خریده بود، کامپیوتر ما قدیمی شده بود، سرعتش پایین بود، گفتیم بریم مادربردش رو عوض کنیم، پنتیوم چند بشه سرعت بره بالا؟ 5-10. که خود سرعت پایین بود یعنی چی؟ بگه خدایا خب شما کامپیوتر اینا که خیلی بلد نیستی، من نمیتونم خیلی براتون توضیح بدم، ولی خب سرعت پایین دیگه، یعنی دیر صفحه میاد بالا، دیر وقتی اینتر میکنی پنجره ها باز میشه، ها دیر باز میشه. چقدر طول میکشید باز شه؟ یه هفته طول میکشید. خدایا من گفتم شما کامپیوتر بلد نیستی، یه هفته نه، مثلا 30 ثانیه بیشتر طول میکشه، 60 ثانیه بیشتر، یه دقیقه بیشتر، درسته؟ سرعت پایینه، مثلا یه حالی میگه 5 ساعت طول بکشه که. حالا بگو 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه. تا گفت 10 دقیقه شطرق میزنن زیر گوشش، برق از چشاش بپره، کر خره بیش او. تو سر 10 دقیقه با بابا دعوات شده، یک سال و نیم تو از به سن بلوغ رسیدی، میگم چرا مثل خر عمل میکردی؟ میگه من وقت نداشتم. میگه من وقت نداشتم. اولائک کل انام، ببریدش رو طویله. شب قدر چاره نداریم دیگه، زدیم به سیم آخر. با اینکه شب رحمته، ولی اول باید من بفهمم چه آتیشی به جون خودم زدم که وقتی میخوام بگم القوس القوس خلصنا من النار یا رب، از عمق وجودم آتیش بگرم و این جمله رو بگم، بلا شوخی میکنم، بازی در میارم برای رفع تکلیف و بیلان کار. مثل بعضی از این ادارجات هست فقط برای بیلان کار یک کاری میکنن که به بالاترها بیلان بدن، اونم به بالاتر، اونم به بالاتر، تا برسه به مقامات عالی که بله همچی بیلانه. مردم توی بدبختی دیگه بیلان کارم به عرش اعلی رسیده. کسی همیشه برای بیلان کار نیاد تو این مجالس. کسی هم که خیال میکنه خیلی وضعش خوبه هم نیاد. یه عده ارازل و عباشی مثل من اینجا جمع شدیم، این لامپارم کم 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 کنین که هر کی تو حال خودش باشه. باید این بالاخره تکلیف اونو معلوم کنیم. با خدا رو شکر اگرچه عمق جگرمون امشب آتیش گرفته که داریم یتیم میشیم دمدمای سحر، اون پدر مهربانمون رو دارن ازمون میگیرن، ولی خدا رو شکر که یک پارتی قوی داریم، یه علی داریم که بالاخره وقتی اون آدم دستش رو برید، دزدی کرده بود، سرقت کرده بود، حضرت گفت دیگه باید حکم خدا جاری بشه، 4 تا انگشتش رو برید و داد، دستش خون فوران زده و میرفت. اون ابن الکوا بود، کی بود اون منافق عوضی، گفت ها دلم خنک شد، اینم از علی تعریف میکردی، دیدی آخر دست تو قطع کرد، دست بریده و خون فواره زده و درد و رنج. یهو شروع کرد از امیرالمومنین تعریف که گفت میدونی کی دست منو قطع کرده؟ آقای همه بزرگان، سید الاتقیا، امام الاولیا. اینقدر تعریف کرد، گفت تو دیگه کی هستی؟ دستتو بریده و گفت دستمو قطع کرده، دلمو که قطع نکرده. دلم به او خبر به آقا دادن، گویا عشق امیرالمومنین جاری شد، گفت خدایا او رو به علی ببخش. هیچ کسی به خیشتن می نرود به سوی تو، بلکه به پای تو رود هر که رود به کوی تو. علی جان ما خودمون نیومدیم، تو ما رو کشوندی. مولوی تو اون غزل، تو اون مثنوی از علی آموز اخلاص عمل داره که علی جان اگه این حرفای خوب خوبو میزنم راجع به تو، تو به من یه نگاه کردی، از تو بر من تافت، پنهان چون کنی همچو قرص ماه پر تو میزنی، لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شب روان را زودتر آرد به راه. بگو یه نگاه به ما کردی بلا تشبیه. اگر تو کوچه و خیابون آقای دنبال یه کسی را بیفته، 2 خیابون 4 خیابون اون ورتر این خانم برگرده بگه آقا خجالت نمیکشی دنبال ما را افتادی؟ بگه خانم من که هر روز شما رو میدیدم تو کوچه خودمون، همسایه خودمونین، من که دنبالتون راه نمیافتادم، شما امروز چرا یه نگاه به من کردی؟ چرا یه لبخند به من زدی؟ چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، تو یه آتیش به دل من زدی. علی جان ما میخواستیم بریم یه جای دیگه، تو ما رو کشوندی. از تو بر من تافت، پنهان چون کنی همچو قرص ماه پر تو. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، رحمت الله و برکاته، صلواتی نبی.